همگی عزیزان احتمالاً با مفهوم برنامه‌ریزی و توجه به مسائل استراتژیک در کاراشون آشنا هستن. آینده پژوهی یک تفاوتایی داره که کم کم ما توی این صحبتی که خدمتتون خواهم گفت باهاش آشنا میشید که چرا این رشته شکل گرفت و به چه صورتی جلو رفت. همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، ما ترکیب یا تلفیقی داریم از توانمندی‌های علمی و همینطور توانمندی‌های هنری یا مهارت‌های هنری، چون نیازمند خلاقیت، نیازمند این است که شما بتونید راجع به دنیایی که هنوز شکل نگرفته تجسم داشته باشید، بتونید تحلیل بکنید، بتونید تأثیرات دراز مدت رو تشخیص بدید. توی مباحث آینده پژوهی معمولاً ما یک گرافی رو خیلی بهش ارجاع میکنیم در ابتدای مباحث، اونم اسمش هست The Future's Cone یا مخروط آینده. اگر اینو خواستید توی گوگل میتونید جستجو کنید ببینید. The Future's Cone میاد میگه که انواع آینده ما داریم. اون چیزی که معمولاً تو کارهای قدیمی برنامه ریزی تحت عنوان فورکاستینگ یا پریدیکشن ازش نام برده میشه، صرفا به این قسمت میپردازه. اون دایره آبی رنگ تحت عنوان probable future یا آینده محتمل، از زمان امروز تا اون آینده محتمل. و هدف اون تحلیلگر، اون برنامه ریزی این است که این آینده محتمل رو تشخیص بده. اما از وقتی که آینده پژوهی شکل گرفته، قصدش این بوده که این دایره رو بزرگتر و بزرگتر کنه، به این معنی که در کنار با آینده محتمل به آینده های پلازبل و آینده های پاسبل توجه کنه. همونطور که میبینید در این شکل، اون دایره بزرگ تحت عنوان آینده های ممکن در دل خودش دایره آینده های باورپذیر رو داره و زیربخش اون آینده محتمل قرار میگیره. اولین تفاوت پس می‌دونید با بقیه کارها این است که تأکیدش روی ظهور آینده‌های بدی هست. رشته آینده‌پژوهی روی تشخیص یا تقریب یک آینده فقط نیست. آینده‌پژوهی یعنی که آینده‌های ممکن مختلف. وقتی که روی پاسیبل شما وارد میشید، پاسیبل یعنی که اون چیزی که قابل تصور هست، اما لزوماً ممکنه با اون شرایطی که ما الان می‌دونیم قابل انطباق نباشه و پدید نیاد. ممکنه یه چیز علمی تخیلی باشه. اما پلازیبل که میرسه، پلازیبل یعنی که باورپذیر به زبان فارسی یا قابل تاییده، یعنی یک دانشی ما داریم که از طریق اون دانش میتونیم بگیم که شاید اگر اتفاقات خاصی بیفته منجر بشه که این آینده اصطلاحاً باورپذیر شکل بگیره. یک بخش دیگه هم که رو اینا میبینید قرار میگیره، آینده اصطلاحاً preferable هست یا آینده مطلوب، چون نهایت امر این هست که ما پس از اون آینده پژوهی که جنبه اکتشافی داره دنبال این هستیم که بتونیم آینده مطلوب اون سازمان که اینجا مثلا بانک ملت باشه رو از بین همه این آینده ها کشف کنیم و به اون سمت حرکت کنیم. اتفاقی که میفته معمولاً دایره آینده مطلوب حاصل اوورلپ این بقیه دایره با این هستش. من برای شما مثال بزنم. مثلا فرض بکنید که ما میگیم آقای دکتر روحانی در سال 1300 و در چه سالی انتخابات برگزار شد به ریاست جمهوری سیستان؟ 92. در سال 97 آیا گزاره‌ای که بگیم آیا در سال یک دور که تموم بشه دوره ریاست جمهوری، معمولا این هست که از شناختی که از سیستم سیاسی داریم این هست که میگه که پلازیبل هست یا باورپذیر هست که برای دور دوم هم ایشون انتخاب بشه. اما اینکه سال بعد ایشون رئیس جمهور باشه آینده محتمل هست. اما اگر کسی بگه آقای دکتر روحانی در سال 1494 رئیس جمهور ایران هست، این دیگه حتی باورپذیر هم نیست. اما میشه تصورش کرد. از کجا معلوم؟ ممکنه تا 5 سال آینده یه تکنولوژی زیستی کشف بشه و اتفاقی که بیفته مثلا طول عمر انسان 200 سال بشه و مثلا رئیس جمهور ایران هم جزو کسایی باشه که از اون استفاده میکنه. پس ببینید رابطه بین آینده پاسیبل و پلازیبل در این شکل به این معنی تعریف میشه. در دهه های گذشته بیشتر میرفتن سمت نگاهی که دنبال کشف آینده محتمل بود، همون probable future که توی اون شک دیدیم، و هدف این بود که پیشبینی درستی داشته باشن و بر مبنای اون پیشبینی برن برنامه‌ریزی کنن. و مفروض اساسی اون هم بود که دنیای فردا تفاوت کمی با دنیای امروز داره. اون مثالی که من اونجا براتون توضیح دادم، آینده باورپذیر، یه معادل دیگه هم براش به کار میرم، میگن آینده شبیه به حقیقت. یعنی که شما وقتی ازتون کسی بپرسه چه این آینده‌ای داره شکل میگیره، ممکنه یک لحظه توقف کنید یا تعامل کنید آیا داری آینده شکل میگیره یا نه. شما نمیدونم شنیدید یا نه، الان در انگلستان قانونی داره تصویب میشه که هدف از این قانون هست که ایجاد فرزندان دارای یک پدر و دو مادر رو قانونی بکنن. به نظرتون آیا این چیزی که گفتم شبیه به حقیقت هست یا نه؟ یا اینکه آیا این داره اتفاق میفته یا نمیفته؟ این کم کم داره اتفاق میفته. اتفاقی که داره میفته یکی از بیماری های ژنتیک به این خاطر ظهور میکنه که اصطلاحاً میتوکندری سلول ها دچار مشکل میشه. میتوکندری هر انسانی از فقط مادرش میاد و هسته که نطفه رو شکل میده از مادر خودش و پدرش میاد، اون میتوکندری اطراف اون در واقع تخمک مادر هست. ولی الان قدرت تکنولوژی زیستی به حدی رسیده که میتونن این میتوکندری که در اطراف هسته قرار گرفتن رو بکشن از اون هسته ترکیب شده بیرون و یک میتوکندری سالم از یک زن دومی رو اضافه کنن به این ترکیب. پس ببینید داره تو دنیا کارهای تو حوزه زیستی و مهندسی ژنتیک اتفاق میفته که حتی برای ما شبیه به حقیقت هم نیست. یا یک مثال دیگه، من برای شما یک گزاره بگم، اگه به نظرتون چرا شبیه به حقیقت هست. در روسیه یک نفر که از گردن به پایین فلج شده اعلام کرده من آمادگی رو دارم که در یک عمل جراحی گردن من، سر من قطع بشه و به بدن سالم کسی که دچار مرگ مغزی شده پیوند زده بشه. به نظر شما این اتفاق واقعی داره میفته یا نه؟ این در حال اتفاق افتادنه. یعنی الان یک پزشکی به اسم کاننوارو توی ایتالیا اعلام کرده من آمادگی پیوند سر دارم، به کمک فناوری پیشرفته میتونم سر یه نفر رو قطع کنم به بدن یکی دیگه پیوند بزنم. یه نفر هم توی روسیه دیوونه بوده، نمیدونم چی بوده، حالا اولین داوطلبی هست که میخواد این کار روش انجام ببرسه. ببینید تکنولوژی ها داره چقدر تغییر میکنه. یا یکی دیگه، بازم مثال، یک شخصی در استرالیا روی بازوی خودش یک گوش مثل همین گوش طبیعی ما پرورش داده و این گوش رو به اینترنت وصل کرده که این گوش هم هر جا بره میتونه اون صدا رو به همه جا چیکار کنه؟ منتقل کنه. در دنیای اطراف ما اتفاقاتی داره میفته که بعضیش حتی برای ما جنبه شبیه به حقیقت هم شاید نداشته باشه، ولی در حال اتفاق افتادن. حالا حوزه بانکداری شما، آقای آنتونی تامسون رو کسی میشناسه اینجا؟ آقای آنتونی تامسون، اگر من عکسش رو اینجا بتونم روی وب بیارم، ایشون این آقای آنتونی تامسون دنبال این هست که، یعنی وسطای کار هست که شروع کنه دیگه، دنبال این هست که اولین برانچلس بانک دنیا رو تحت عنوان اتم بانک رو ایجاد بکنه. یعنی بانکی که هیچ شبکه شعبه ای نداره، کلن چی هست؟ دیجیتال هست. و الان با دولت انگلیس و جای دیگه داره مذاکره میکنه که مجوزهای لازم رو کسب کنه. ما اینجا مثلا بعضی اوقات راجع به دیجیتالی شدن داریم صحبت میکنیم، کسایی هستن که اصلا کلن اصطلاحاً مورتر یا بریک یا در واقع مبتنی بر ساختمان، مبتنی بر فیزیک، اینو کلن رها کردن، رفتن دنیایی رو دارن شکل میدن که این تغییرات نوظهور رو به استقبالش برن. توی آینده رجوعی معمولا گفته میشه بلوک های سازنده 4 تا محور اساسی دارن. یکی روند ها هستن. روند یعنی که
اون اتفاقی که داره تو محیط رخ میده در طی یک دوره تاریخی و یک نظمی بر اون اتفاق یا یک الگویی بر اون مسیر کمی شده حاکم هست. قسمت بعد رویداده. رویداد به این معنی هست که اون نظم حاکم بر این پدیده تاریخی و کمی شده رو مختل میکنه، یه اتفاقی میفته و این اتفاق مسیر رو تغییر میده. مثلا شما اینجا که اکثرا خانم‌ها تشریف دارن، توی 8 سال گذشته به طور متوسط 100,000 نفر خانم از بازار اشتغال ایران خارج شدن و دلیلش هم بیشتر همین بحث‌های تحریم‌ها و از کوچک شدن اقتصاد خدماتی ایران بوده. از وقتی که دولت جدید اومده این روند داره چی میشه؟ مسیرش عوض میشه، یعنی دوباره خانم‌ها به این نوعی دارن این سالی 100,000 نفر که رفتن بیرون دارن دوباره چی میشه؟ برمیگردن. تصویر هم اینجا مهم است. تصویر چند تاشو مثلا من برای شما اینجا توضیح دادم. انسانی با 3 گوش که گوش سومش رو بس کرده به اینترنت که همه بشنون اونجا که میره چی بگذره، یا تصویری که مثلا تو این شکل می‌بینید، آینده پس از نفت، اینکه اگر نفت تموم بشه تو دنیا سیستم حمل و نقل، سیستم انرژی چه اتفاقی براش خواهد افتاد، یا تصویرهای دیگه. تصویر یعنی که شما بتونید اون شرایط رو برای طرف به صورت هنرمندانه و خلاقانه مجسم بکنید. و بهترین جایی هم که میشه سراغش رفت فیلم‌های علمی تخیلیه. اینجا کسی هست که فیلم گزارش اقلیت تام کروز رو دیده باشه؟ دیدی تو اون فیلم علمی تخیلی چطور اینترفیس یا رابطه بین انسان و کامپیوتر نشون میده؟ همه چیزا در به صورت هولوگرامی روبروش قرار میگیره. یا برای اینکه تشخیص هویت انجام بده چیه؟ اون در اون دنیایی که اون نشون شما میده تو اون فیلم دیگه کارت هویت یا شناسنامه استفاده نمیشه. چیکار میکنه؟ اسکن میکنه چشمش رو. حتی دنبال این هست که اگه مثلا یه جا بخواد بره چیکار کنه مثلا چشمش قابلیت اسکن شدن پیدا نکنه. یا مثلا اگه بخوای در این دنیا بری و بر فرض حساب یکی تو بانک خالی کنی بعد چشمش رو بکنی بری، حتما نمیتونی مثلا بری پسوردش رو بدوزی یا نمیدونم کارت ملیش رو ازش بدوزی، بلکه کاملا بیومتریکه. باید اون ویژگی هایی که بر بدن اون وجود داره نشون بده هویت رو. حالا همین رو اگه شما نگاه کن، اگر فناوری های مثل بایومتری توی کشور زیاد بشه دیگه اصلا احراز هویت کارهای بانکی میتونه کلا متفاوت بشه. حالا اینو یکم جلوتر ببریم. به محض اینکه یک مشتری ویژه وارد بانک میشه، اگر اون رئیس شعبه که اون مشتری رو میشناسه حضور نداشته باشه، ممکنه بقیه کارمندا زیاد بهش توجه نکنن، زیاد این مشتری رو به اون خواسته هاش دقت نکنن. اما اگر بر فرض این فناوری به صورتی توسعه پیدا کنه که مثلا با فیس ریکگنیشن تشخیص صورت، اما فناوری تشخیص صورت وجود داره، از راه دور میشه شما صورتتو اسکن بکنه و توی دیتابیس اسم و مشخصات و کل پرونده‌تو نشون بده، یا فناوری بیومتری این وارد که میشه، خود اون سیستم هوشمند میتونه به اون افرادی که توی بانک هستن پیغامو بده که این کسی که اومد داخل یه مشتری خاصه، با بقیه فرق میکنه، حتی اگر که اون رئیس شعبه یا معاون شعبه هم نباشه. و نهایتا اقدام‌ها همین کاری هست که ما میکنیم. مثلا اقدام میکنیم به توجه به اقتصاد غیر نفتی، توجه میکنیم بر فرض یه اقدام شروع میشه تحت عنوان مسکن مرکز صحبتش شد. اقدام‌ها، تاثیرها، رویدادها و روندها هر 4 تا با هم یک دینامیکی برقرار میکنن و از درون اینا اون آینده های مختلف شکل میگیره. در حالی که توی نگاه های قدیمی تر که فورکاستینگ بوده بیشتر روی فقط روند تمرکز میشد. تو مدل های اقتصاد سنجی میبینید مثلا سری زمانی در میاد و از این سری زمانی میخوان اون آینده محتمل روی اون متغیر رو تشخیص بده. این باز میشه، پس هم آینده ها رو بازتر میبینن آینده پژوهان. بعضیاش هم که گفتم جنبه حتی گاهی اوقات علمی تخیلی داره، ولی بعضیاش هم به ظاهر علمی تخیلی میاد. این که اصلا انسانی که یک پدر و دو مادر داشته باشه واقعا داره مجوزش سانه شده و قراره به دنیا بیاد. و نهایتا تصویرها، مثلا این یکی از اون روندهای خیلی قابل توجهی هست که همه باهاش آشنا باید بشید.
از زمانی که کامپیوتر بزرگی در چنین اتاقی مثلا الیاک قرار داشت با این ابعاد و بزرگی که ایجاد شد اختراع شد تا الانی که
این گوشی هوشمند تو دست ما قرار گرفته، ببینید 1940 تا 2010 چقدر طول کشید؟ تقریبا 50 سال. و این قیمت این چقدر سقوط کرده؟ همون قدرت محاسباتی رو که اون موقع به اندازه چندین میلیون دلار هزینه داشت تا یک سوپر کامپیوتری داشته باشن با اون ابعاد بزرگی، الان تقریبا رسیده به هلوش 100 الی 200 دلار. شما چنین روندی تو بقیه فناوری هم میتونید ببینید، مثلا فناوری آنالیز ژن. شما ژنوم هر کسی تعداد بسیار زیادی توالی ژنتیکی توش وجود داره که نشون میده از لحاظ بیماری ها و مشکلاتی که ممکنه این فرد تا بالقوه داشته باشه چه ساختاری وجود داره تو اون بدن. هلوش 3 میلیارد جفت باز اصطلاحا وجود داره. وقتی که تکنولوژی توالیابی ژن شروع شد قیمتش تقریبا همینقدر بود، خیلی زیاد بود. الان انقدر این قیمت کم شده شما میتونید با یک کیت 1000 دلاری کل ژنوم یک انسان رو در بیارید و بدونید که برفرض این لحاظ بیماری هایی که میتونه داشته باشه، ویژگی های جسمی و سایر چیزا چه نکاتی میتونیش ببرید. یه بار من یه جور برای بحث همین تاثیر بالقوه برفرض مهندسی ژنتیک و وجود دستگاه اینجوری که صحبت میکردم، شخصی که روبروی من بود که از همکاران شما توی یک اداره امور اعتباری یک بانک بود، گفت خب اگه اینجوری باشه دیگه ما در آینده نمیخواد به طرف فرم بدیم فرم بکنه، میتونیم ازش تست ژنتیکی بگیریم ببینیم که این چه نوع آدمیه، اهلیت اینو داره که بهش مثلا اعتبارات بدیم یا نه، که بخش زیادیشو از این طریق بتونیم انجام بدیم. و حتی جلوتر یکم جلوتر گفتش که اصلا دیگه ما هم میتونیم کلا بریم کنار، یعنی کلا این کار خودکار بشه، مثلا یک ربات درست کنیم و اون آدم مثلا بیاد توف کنه تو دست رباته و اون رباته بره اهلیتش رو تشخیص بده. ببینید چقدر سناریوهای عجیب غریب میشه درست کرد. ولی اگر حتی این به این زودی اتفاق نیفته، نسخه‌های کم رنگ‌ترش ممکن اتفاق بیفته. یعنی این فرایند کل تشخیص اهلیت و اعتبار یک مشتری تسهیلات و اعتبارات میتونه بسیار سریع‌تر و دقیق‌تر و منسجم‌تر باشه. یک نمونه دیگه راجع به همین بحث سقوط قیمت و ارزون شدن ناگهانی این فناوری‌ها، بحث این هست که قبلش بد نیست اشاره کنم، یک جا من یک کسی بود باهاش صحبت کردم گفتش که من دامداری دارم، به نظر دامداری آخرش چی میشه؟ گفتم که به زودی شما باید تعطیل کنید. گفت برای چی؟ گفتم به زودی دارن روی گوشت مصنوعی کار میکنن، گوشت مصنوعی به این صورتی که یک سلول بدن به برفرض گاو و گوسفند در میارن و اونو کشت میدن و این هر چقدر بخواد میتونه تولید بکنه و اگر این اتفاق بیفته دیگه اصلا نیاز نیست گوسفند یا گاو رو بکشید که گوشت داشته باشید، میتونید اینو. و این قیمتش از چندی میلیون دلار الان تقریبا رسیده به هر همبرگری که اینجوری ساخته میشه هلوش 100 هزار دلار قیمتشه. اگه با همین سرعت بره جلو احتمالاً به بالاخره یه روزی 10 دلار یا 5 دلار خواهد رسید. این دنیای کلاً میشه گفت متفاوتی شکل میگیره. این یک مثالی هست که نشون میده که ما نباید فقط روی روند تمرکز بکنیم. چرا؟ 50 سال طول کشید تا مطبوعات توی امریکا درآمدهای ناشی از تبلیغاتشون تو این مسیر رو به رشد قرار بگیره. اما ناگهان در دهه 2000 هر چی به دست اومده بود از دست رفت. دلیلش چی بود؟ ظهور چیزی تحت عنوان شبکه‌های اجتماعی، ظهور جاهایی که میشد به صورت آنلاین تبلیغات کرد. اونها چون توی فاز یا فضای یا ذهنیت کاغذی بودن نمیدونستن که داره یه دنیا عوض میشه و منتظر بودن که این روند همینطور مسیر خودشو تا انتها بره. الان شما توی کار تبلیغات بانک ملت معمولا کجا تبلیغ میکنید؟ تو بنرها، تو تلویزیون، درسته؟ اما آیا این پرایم اسکرین باقی میمونه یا نه؟ پرایم اسکرین یعنی چی؟ یعنی اون صفحه‌ای که همه بیشتر وقتشون رو اون صفحه دید کاراشون انجام میدن. الان پرایم اسکرین اکثر مردم هر جا که برید اینا هستن یا تبلت ها هستن. ممکنه همین اتفاقی که برای مطبوعات امریکا افتاد برای جای مثل صدا سیما اتفاق بیفته. دیگه کسی به صفحه تلویزیون نگاه نمیکنه یا حتی به بنر کنار جاده نگاه نمیکنه. همه نگاه ها کجا هست؟ اینجا هست. اگر شما در اینجا نباشید مشتری شما رو چی؟ و خدماتتون رو نخواهد دید. این یک نمونه هست که به شما میتونه دید بده، کمک کنه. که پس این مسائل نوپدید که دیگ سیگنالاش کم کم آقای دکتر اشاره کردن علائم ضعیفش تو محیط هست. یه بیگ سیگنالی که شاید برای شما بد نیست به بحث اجتماع کردن نزدیکه، حتما شنیدید این طرف و اون طرف که یه عده از کسانی که مثلا بچه دار میشن حالا به دلایل مختلف بچه‌شون رو سر راه میذارن، درسته؟ شنیدید. اما اخیرا آقای دکتر ربیعی تو وزارت تعاون و رفاه اشاره کرده که یک حرکتایی دیده میشه که تو بعضی کلان شهرهای ایران پیر مردا و پیر زنها رو دارن سر راه میذارن. یعنی چی؟ یعنی کشور داره سال خورده میشه، این بار این فشار مراقبت از سالمندان هم داره زیاد میشه، مردم یه عده کم آوردن، چیکار میکنن؟ پیر مرد و پیر زن میذارن سر راه. حالا شما تجسم کن یه آینده اجتماعی که تو چنین اتفاق بیفته تو این چه سناریوی میتونید بسازید. آیان فجار پس استدلال میکنن که بیشتر این مسائل نوظهورن که باید بیشتر تحت عنوان همیشه هم البته دیدید که همیشه ناشی از فناوری نیستن، بعضیش هم ممکنه جنبه های اجتماعی داشته باشه، جنبه های اجتماعی که مثال براتون زدم، یعنی هم سوشال اینویشن هم تکنولوژیکال اینویشن. اگر اون مسیر رو دیدید که این فناوری محاسباتی و ارتباطات و اطلاعات همینطور ارزونتر و کوچکتر شد، از اون اتاق با اون بزرگی تا الان رسیده اینقدر شده، از کل این اتاق یا چند برابر این اتاق شده اینقدر، اگر این ادامه پیدا کنه میشه اینقدر کوچک بشه در حد مولکول ها بشه، و اگر در حد مولکول ها بشه ما اصطلاحا توی گوگل سرچ میکنیم اکتیو اسکین یا اسمارت ممبرین، این چیزا رو دارن کار میکنن توی آزمایشگاه که توی مرحله بعد هست و حتی موبایل و چیزی شما روی پوستتون قرار بگیره، یعنی چاپ بشه روی دستتون یا یه بازوتون دیگه، حتی کلن وارد بدنتون بشه، این فناوری جزئی از بدنتون بشه. یا مثل این موردی که میبینید برفرض کارت دیگه، اون نگاهی که ما به ATM داریم با وجود چیزی که تحت عنوان گوشی هوشمند اینجا میبینید کلن میتونه متحول بشه. گاهی اوقات شب صحبت شنیده باشید الان اینترنت اشیا دارن راجع به صحبت میکنن، ما الان دیمون توی حالا بعضیمون فیسبوک، بعضی ها کلو، بعضی شبکه هاشتن اوز هستیم، روی این شبکه ها یا توی گوشی های همراه شما اون پروفایل هایی که دارید پروفایل آدم هست، یعنی شخصی که اونجا هست دوستتون همکارتون، این پروفایل ها داره تبدیل میشه به زودی پروفایل اشیا، یعنی مثلا یخچال و لباس چیلی و تلویزیون شما هم توی این شبکه قرار میگیرن، به صورت هوشمند با هم در تماس هستن. فرض کنید طرف میره فروشگاه خرید میکنه با ماشینش، بعد موقعی که میخواد وسایلش رو بذاره تو ماشین، ماشین بهش میگه که من با یخچال خونه صحبت کردم جا نداره، اینا رو نخر بیا. این اتفاقات ممکنه خیلی شرایط زیست ما رو کاملا متحول کنه، هم خود ما هم اشیا روی اینترنت قرار میگیره. اینترنت اشیا حدس میزنن که تا 10-20 سال آینده 50 میلیارد دیوایس درش قرار خواهند گرفت. همه اینا به هم دیگه متصل میشن. دنیا به سمت هوشمند شدن و فناوری به سمت جذب شدن در بدن انسان داره حرکت میکنه. توی صنعت بانکداری قاعدتاً کسانی که حالا تاریخ این صنعت رو برن نگاه کنن و استخراج بکنن میتونن تأثیر قابل توجه فناوری رو ببینن. آقای رامیز نعم چون مصری الاصله به همین خاطر آخرش نعم داره عربیه.
استاد دانشگاه سینگولاریتیه
توی سیلیکون ولی آمریکا. سیلیکون ولی رو شاید اسمش شنیده باشید. اکثر این شرکت های معروف مثل گوگل و ایبی و آمازون اونا اونجا بودن. یک جایی هست برای رشد شرکت های مبتنی و فناوری.
توی این اسلایده که خواست اگه بهش مراجعه کنید تحت همین اسم آقای رامیز نعم اشاره شده میتونید برید، میگه که چند تا از این فناوری های نام ببره: استفاده از گوشی های هوشمند برای جابجایی مستقیم پول دیجیتال بین خریدار و فروشنده،
بدون اینکه این وسط پوز متعلق به بانک ملت باشه یا بانک ملی باشه یا هر بانک دیگه باشه.
یک نکته دیگه این است که
مهمترین مزیتی که یک نهاد بانکی میتونه ایجاد کنه واسطه گریه بین کسانی که وام میخوان بدن و کسایی که وام میخوان بگیرن. شما منابع دارید و مصارف دارید، از طریق ارتباط بین منابع و مصارف ایجاد درآمد میکنید برای بانک.
ممکنه به کمک فناوری
یک افراد یا گروه های وارد این عرصه بشن که قبلا نمیتونستن وارد بشن،
امکانات بانکی لازم بود که وارد بشن.
الان ممکنه مفروضات شما، آیا تو اشاره کرد، مفروضات شما تغییر بکنه. از جایی غیر از بانک سپه و ملی و صادرات و رفاه و جای دیگه بیان رقیب بشن با شما. شما الان فضای رقابتتون مشخصه، اما اگر این فناوری
به این سمت حرکت کنه کسان دیگه میتونن وارد بشن. یک اتفاق دیگه مثلا توی نموداری که نشونتون میدم میفته این است که دنیا داره به سمت
دور شدن از کسب و کارهای سرمایه بر اصطلاحا حرکت میکنه. برای ایجاد کسب و کارهای جدید شاید آنچنان نیاز به چی؟ اخذ تسهیلات از یک بانک نباشه. بیشتر اون چیزی که نیازه اون دانش اون شرکت هست که چقدر لازم هست که اون کار رو شروع بکنه.
و همینطور ورود هلدینگ ها.
ما تو ایران قاعدتا دیدید که در طی سالهای اخیر تعداد زیادی هلدینگ فعال شدن. این هلدینگ ها میتونن به عنوان رقبای جدید خدمات مالی وارد قضیه بشن.
تمام اینا جزء میتونن نیروهای پیشرانی باشن که به سمت توزیع هش و انحصار زدایی از
فضای فعالیت بازار مالی باشن. این نموداری که اینجا
ببینید همون مسیر روند رو نشون میده که سهم
سرمایه اولیه برای فعالیت یک شرکت جدید چقدر داره به سمت کمتر و کمتر شدن حرکت بکنه. با یک ایده مبتنی بر دانش
شاید بشه زودتر یک فعالیت شروع کرد. یا حضور جایی مثل لندینگ کلاب،
شما یه وبسایت درست میکنید مثل یک باشگاه، اونا افراد میان اونجا و همدیگه پولایی به همدیگه رد و بدل میکنن. یکی از نمودارهایی که خیلی آینده پژوهان ازش استفاده زیاد میکنن تحت عنوان S-Curve نامیده میشه.
S-Curve، من اینجا یک نرم افزاری رو نشون شما میتونم بدم که این نمودار رو جنریت هم بکنه، اما قبلش یه توضیح بدم. S-Curve یعنی که چی؟ یعنی شما یک محصولی رو که به بازار عرضه میکنید، یک خدمتی رو که معرفی میکنید، اول کسی راجبش هیچی نشنیده، یعنی خیلی شناخته شده نیست.
خب اگر یک اندازه بازاری به اندازه 100% داشته باشه، اون کاربران بالقوه‌ای که میتونن از اون محصول استفاده کنن 100% باشه، اون اول یک درصد خیلی ناچیزی، 1/10، 1%، 10% در این حد از اون خبر دارن یا استفاده میکنن. مثل همین موبایلایی که شما دارید اینجا میبینید یا تبلت ها، ابتدا یه عده خیلی خاصی یه گوشه یه کناری بدون اینکه در آگاهی عمومی اصطلاحا قرار گرفته باشه کسی از وجودش خبر نده، اما به یک مقطعی میرسه تحت عنوان threshold یا آستانه take off. این آستانه تقریبا تو خیلی از مطالعاتی که نشون داده شده دیدن که بین عدد نزدیک به عدد 30%، یعنی در یک اندازه بازاری اگه شما ببینید به اندازه 30% تونسته اون آگاهی ایجاد بشه نسبت به اون خدمات یا محصول، شروع میکنه به صورت تصاعدی بالا رفتن.
و میره بالا تا میرسه به جایی که اصطلاحا
گروث یا رشد یه تقریبا زورش تموم میشه و بازار به سمت چی میشه؟ اشباع شدن حرکت میکنه.
به همین خاطر معمولا توصیه میکنم
از جایی که 30% آماده تیک آف میشه وارد اون بازار بشو، از جایی که دیگه داره اشباع میشه چی؟ خارج بشو.
این اسکیب رو خیلی از به عنوان چرخه حیات تکنولوژی بهش اشاره میکنن، تکنولوژی لایف سایکل.
یک مثالی که همتون، حالا کسانی که یکم بیشتر از گروهی که اینجا داریم یکم بیشتر یادشون شاید بیاد، زمانی فیلم‌های عکاسی کوداک خیلی معروف بود و یک شرکت موفقی هم بود، تقریبا کوداک 130 سال تونست بقا پیدا کنه، اما چون آماده فناوری دیجیتال نشده بود چند سال پیش اعلام ورشکستگی کرد. یعنی این بازار، این فناوری رفت و به بلوغ و اشباع رسید و چی شد؟ تموم شد. به جاش الان دیگه کسی از اون کوداک دیگه استفاده چون نمی کرد، این شرکت ورشکست شد. سرچ کنید تو اینترنت چرا کوداک ورشکست شد، چون این مسئله. اگر بخواید به بقای سازمانتون، به بقای فعالیتتون ادامه داشته باشه، باید وقتی که یه چیزی داره اشباع میشه برید توی اسکرو بعدی بشینید، اگر بخواید اصطلاحاً موج سواری کنید. من مثالی اینجا برای شما بزنم که چطور این اسکرو رو میکشم. اینجا کسی هست که کلاس سیستم داینامیکس رفته باشه یا تفکر سیستمی یا پویایی شناسی سیستم رو شرکت کرده باشه؟ کجا شرکت کردی؟ بسیار. برای سیستم داینامیکس نرم افزارهای مختلفی وجود داره. سیستم داینامیکس کاری که میکنه همین بحثی که آقای دکتر گفتن رو میاد به صورت خیلی فرمال و معقول روابط علت و معلولی بین متغیرهای مختلف سیستم که ممکنه برای ما قابل تحلیل نباشه رو، اگر خیلی خیلی تعدادشون زیاد بشه رو مدل سازی میکنه اصطلاحا. این یک خیلی مدل بسیار ساده ای هست از همون مفهوم معرفی شدن یک خدمت یا محصول جدید به بازار. من اینجا
دو تا متغیر داره، اون اولی کاربران بالقوه است، اون بعدی کاربران فعلیه، که اگر مثلا اونو در نظر بگیرید از اون کاربران بالقوه مرتب میان توی
جمع کسانی که کاربر این محصول هستن یا اداپت میکنن، اصطلاحاً استف شروع میکنن.
اینجا حلقه های سیستمی که شکل میگیره، یکیش تبلیغ بین مردمه، تبلیغ دهان به دهان. مثلا
یه کسی مشتری یه چیزی میشه یا یه جای استفادهش میکنه، بقیه هم میگه مثلا برو تو هم گوشی فرض کن همراه هوشمند بخر، تو هم برو مثلا یه فیلم سینمایی خوب مده اونو ببین، یا یک بانکی یه خدمتی داره میده جدیدن که بقیه بانک‌ها نمیدن، راجع بر فرض امضای دیجیتال فرض بکن،
میگه تو هم برو استفاده کن. اما این اندازه بازار یک نیروی، یه حلقه هست که اینو اصطلاحاً متعادل میکنه، اون حلقه تشدید میشه.
تشدید میشه یعنی چی؟ یعنی یک متغیر روی متغیر بعدی تاثیر میذاره، اونم دوباره روی این اولی تاثیر میذاره. همینطور این گلوله برفی اصطلاحاً بزرگتر و بزرگتر میشه تا میره پایین،
اما جلوی اون بزرگتر شدن اون رو یک متغیر دیگه میگیره.
اینو اگه مثلا من این توی نرم افزار سیمولیت بکنم، اون اسکرو دقیقاً برای شما جنریت میکنه. ببینید
وقتی این نرم افزار سیمولیت میشه، این اسکرپ یا مسیری که اتفاق میافته نشون بود.
خود این نرم افزار هم از یه جهتی میتونه برای شما جالب باشه.
این آدرس
توی ایران بیشتر از نرم افزار ونسیم استفاده میکنن برای سیستم داره.
این اسمش اینسایت میکره.
حالا چرا جالبه برای شما توضیح بدم؟ این مبتنی بر فناوری کلاود هست، کلاود کامپیوتینگ یا فناوری محاسبات ابری به زبان فارسی. ابری نه به این معنی که میرن اون بالا تو ابرا. توی یکی از سمیناره یکی از مترجما داشت برای یه طرف توضیح میداد، اون سخنان انگلیسی زبان بود، وقتی کلاود گفت گفتش همه میریم در ابرها، در میان ابرها، ولی اشتباه ترجمه شد. این کلاود هست یعنی که روی این سیستمی که من اینجا استفاده کردم این نرم افزار نصب اینستال چی نشد، و وقتی که فایلمو درست کنم کار بکنم، اینجا روی هارد این دستگاه سیو لازم نیست بشه. یعنی نه نرم افزارش و نه سخت افزارش هیچ ربطی به این دستگاهی که اینجا رو بری من قرار داره نداره. سرورها میتونن یه جا باشن و مشتریان اون خدمات سخت افزاری نرم افزاری بدون اینکه خودشون لازم باشه استفاده بکنن از هزینه های ایجاد اون سخت افزار یا هزینه های خریداری اون نرم افزار فقط یوزر باشن. این هم یک فناوری هست که داره دنیا رو متحول کنه. حالا شما الان شما توی شرکت های اطراف خودتون ببینید یا توی بازارها یا پاساژها، اگر این فناوری کلاود کامپیوتینگ رشد پیدا کنه و این مسیر اسکیلش به تیک آف برسه، یعنی چی؟ یعنی اون 30% رو ازش عبور بکنه، دیگه شما این همه توی مثلا بازار رضا و چند تا بازار پاساژ هست توی سخت افزار زیاد، دیگه کسی هارد لازم نیست تهیه بکنه، انقدر هارد یه جای دیگه هست، کسی لازم نیست نرم افزار بخره، یه جایی هست که از نرم افزارهای کلاد میشه استفاده. خب اگر شما برفرض این حرکت فناوری رو ببینید و بعد برید ببینید که مثلا در بین کسانی که دارن از بانک شما وام میگیرن، اگر یه تعداد زیادیشون تو این زمینه دارن فعالیت میکنن و این زمینه هم داره تحت تاثیر این نیروی پیشران فناوری به سمت ورشکستگی حرکت میکنه، عملا مطالبات شما سررسید گذشته، بعد مطالبات غیر جاری و نهایتا مطالبات مشکوک الوصول و آخرش هم هزینه توی چی حسابداری بانکتون میشه. اما اگر به موقع متوجه بشید، حتی اگر سهام خریدید توی بعضی از این شرکت‌ها، حتی اگر کسانی که توی این زمینه کار میکنن بهشون ممکنه وام یا تسهیلات داده باشید، حواستون بهشون هست. نمونه های دیگه هم هست که مهم این است که ما به کمک این نرم افزارها بتونیم نگاه سیستمی رو حاکم بکنیم. اینکه روابط زنجیره‌ای بین متغیرها و اون حلقه هایی که دارن تشدید میشن یا اون حلقه هایی که دارن متعادل میشن رو پیدا کنیم. یه نمونه مثلا اینجا به کمک همین نرم افزار کشیده شده این بوده. یه نکته هم بگم، این نرم افزار وقتی اینجا کار میکنید باش، همون اول اینقدر ممکنه شیک و قشنگ خروجیش نباشه، ممکنه شما متغیرها رو شروع کنید روابطش بین هم بکشید و کاری که بکنید این هست که این نرم افزار اصطلاحاً کاری که میکنه لوپ ها رو تشخیص میده. ببینید لوپ یعنی چی؟ یعنی از این متغیر شروع میشه یک مسیر زنجیری رو میره دوباره میرسه به همون متغیر و این تشدید رو ایجاد میکنه. حالا وقتی که این پاک نویس شده، مثلا این لوپی که اینجا میبینید چند تا لوپ رو هم دیگه سوار شده، این لوپ ها کل اون متغیرهای سیستمی که توی یک موضوع اینجا مثلا بحثش بود به هم مرتبطش کرده.